قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور محور امکان حقیقت هستی امام مهدی صلوات الله و سلامه علیه و برای تحقق اهداف اسلام صلواتی جلی عنایت کنید. امروز هشتمین روز از این محفل و مجلس نورانی است. موضوع بحث ما هم عقل از دیدگاه روایات بود. بخش‌های زیادی از این بحث را با عنوان‌های اهمیت عقل، نشانه‌های عقل، عقل معیار حسابرسی در قیامت، عقل به عنوان حجت باطنی خداوند، میزان شناخت عقل و بالاخره مسئله وظایف عقل در روزهای قبل مورد بحث قرار دادیم. در بحث امروز چهار مطلب رو با لطف خدا انشاءالله اگر خدا توفیق بده باید عنوان کنیم، در ارتباط با اینکه چگونه میشه عقل را پرورش داد و سبب رشد عقل شد. اینکه انسان دارای موقعیت‌های گوناگونی است و تربیت پذیر انعطاف پذیر جای بحث نیست و در اینکه ابزار زیادی میتونه انسان رو در زندگی یاری بده و کمک کند هم یه امر مسلمیه که اونم جای بحث نیست. اما در این که بشر آیا چه اندازه عقل احتیاج داره برای اینکه یک زندگی سالم موفق داشته باشه که نتیجه این زندگی سالم این باشه که هم دنیای او آباد باشد و هم با اعتقادی که در مورد قیامت داره بتونه واقعا در روز قیامت هم آدم سعادتمندی باشه. اگر ما بگیم هر چه که دارد همون مقدار کافیه، معناش اینه که نیازی به رشد عقلی نیست، در حالی که مسلمه که واقعا هر کسی در هر زمانی در یه شرایط جدیدی قرار میگیره که میبیند اون چه تا الان داشته برای او کافی نیست، باید یه مقداری رشد بکنه. خداوند متعال نهاد بشر رو به شکلی قرار داد که بتونه از نظر علم و آگاهی و از نظر رشد هم در جسم خودش تغییر ایجاد کنه و هم در روح و روانش. جالب اینه که مقدمات زیادی هم برای انسان خدا فراهم کرده که همه اینا میتونن دست به دست هم بدن و انسان رو لحظه به لحظه حتی از شرایط قبلی که داشته جلوتر ببرن. مولوی یه شعری داره میگه ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما بقی هم استخوان و ریشه‌ای، گر بود اندیشه‌ات گل گلشنی، ور بود خاری تو هیمه گلخنی. یعنی انسان وجودش با فکر و اندیشه‌ای که داره شکل گرفته است. حقیقت انسان جسم انسان نیست، درون و شخصیت انسانه. تو همه اندیشه‌ای، اون چیزی که دنبال وجود تو داره کشیده میشه این پیکره، که وقتی شما وابسته به این پیکر میشید علتیست برای این که بتونید نشون بدید هستید. بدن شما و کالبود انسان یه رابط و واسطه است برای این که بتونه شخصیت انسان نمایش داده بشه، به ظهور در بیاد. بعد میگه که حالا اگر درون تو اون شخصیتی که در درون توه واقعا ارزشمند باشد، شما میتونید به عنوان یه چهره ای معرفی بشید، یه بدنی بشید ارزشمند. اما اگر درون شما دارای ارزش نباشه، مثل یه تکه هیزومی میمونی که به جز برای سوختن برای چیز دیگری ارزش نداره. قرآن مجید هم همین مسئله رو بیان میکند، میفرماید وَتَّقُ النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وقود یعنی اون چیزی که وسیله روشن کردنه، گیرونه به قول معروف، از آتشی که روشن کنندش مردمند پریز کن. اونی که تو سنگ رو میزنی به هم جرقه میزنه و باعث روشن شدن و آتش گرفتن میشه، این رو بهش میگن وقود. خدا میفرماید تو باید از وجود خودت مراقبت بکنی که تو اون آتش نیفتی. یا در یک جا میفرماید شمایید که باید خودتون و اطرافیانتون رو از عذاب در امان قرار بدید. و امر اهلک به صلاح، نماز رو به خانوادت بگو که به جا بیارن. بعد میرسه به اینجا که اگر میخوایید یه خانواده سالم داشته باشید، قو انفسکم و اهلیکم نارا، هم خودت از آتش نگهدار، هم اهلت را، اونی که دورورت هستن، هم فکرتان یا خانواده تو هستن. نتیجه که میخوام در ابتدای بحث گرفته بشه اینه که انسان از دو وجود تشکیل شده، یکی وجود ظاهری که همین کالبد، جسم، پیکر و بدنه، که فقط برای اینه که بتونه اون شخصیت و وجود آدم رو دنبال خودش بکشونه، کار دیگری ازش نمیاد. تا همین دنیاست، مثل یک کارتونی میمونه که جنسی رو میگذارن داخلش برای اینکه به مقصد برسه. وقتی رسید به مقصد، از توی این کارتون در میارن، کارتون رو میاندازن، جنس و کالا رو مصرف میکنن. تو دنیا چاره ای نداره، وابسته به این کالبدیم تا زمانی که تو همین دنیا و عالم دنیایی میخواد باقی بمونیم. حالا یه جاهای افرادی هستن که تو همین دنیا هم سعی میکنن وابسته به این کالبد نمونن، بتونن از این جسم میان بیرون. میشه بله. شما مثلا در خواب قرار میگیرید خواب میبینید. گاهی میاید میگید من خواب دیدم که با اتوبوس سوار شدم، فلان مقدار مسیر رفتم با فلانی حرف زدم، از رو بلندی افتادم. بله، بعد که بیدار میشید میبینید همونجا توی بسترتون هستید. اونی که حرکت کرد، رفت، افرادی رو دید یا پرد شد، کیه؟ خودتونی؟ عجیب اینجاست که گاهی واقعا وقتی آدم از خواب بیدار میشه، تو خواب اگر استرس و ناراحتی براش پیش آمده باشه، الانم احساس خستگی میکنه، میگه انگار بدنم خوبیده شد، جدی انگار از بلندی افتادم پایین. یعنی اثر روح بر جسم انسان یه امر کاملا علمی، هیچ جای شکی هم نداره. حالا آیا میشه واقعا ما خودمون رو تربیت کنیم؟ قابلیت هایی رو که داریم، استعدادهای بالقوه‌ای که در ما هست رو پرورش بدیم، رشدش بدیم، زیادترش کنیم؟ بله. اولین عاملی که میتونه سبب رشد عقلانی انسان بشود، علم و دانش. علم به معنای وسیع خودش یعنی آگاهی، یعنی انسان بداند. اما اون چیزی که در دین مطرحه هر دانایی نیست. علم و آگاهی که بشر میتونه باش رشد عقلی پیدا کنن، اون علمیه که به نوعی در ارتباط با زندگی معنوی انسان برای انسان مطرح میشه. لذا شاید هزاران نوع علم در دنیای امروز وجود داره، خیلی هاش اصلا به درد ما نمیخورد، کاربرد نداره، نیازی بهش نداریم. اگر بنابراین یه مغازه مثلا قصابی باشد، بالاش نوشته قصابی مثلا سایه، قصابی آشکار، بله؟ حالا تو این قصابی اونی که وارد میشه چی انتظار داره؟ اینکه گوشت باشد. اگر نگاه کردید یه ده تا تاق پارچم گذاشتید کنار، با قصابی جور در میاد، میگه اینا تناسب نداره. چرا؟ توی یه مغازه چرا دو جور اینطوری؟ لذا یه وقت مجبوره که تعدد به وجود بیاره، بهش میگن دیگه اینجا مغازهش خاص نیست، اسمشو بذار سوپرمارکت، نه همه چی توش بتونه عرضه بکنیم. بشر این حالت رو در عقلش خدا قرار داده که با وجود اینکه در یه فضای کوچک محدود دود عقل قرار گرفته، اما قابلیت روش هست که بتونه تعداد اطلاعات بسیار زیادی رو بر روی این مغز چکار کنه؟ قرار بده. حالا اینجا اجازه بدید یک کمی من بحث رو سخترش کنم و از نظر علمی بیاریمش نزدیکتر. ببینید توی رایانه و کامپیوتر قطعه های مختلفی هست و بتونه یه پردازش دو ضرب در دو مساوی با چهار را انجام بده. بعضی از این قطعات حتما باید باشه، والا جوابی شما نمیگیرید. فرض کنید هارد باید حتما به نوعی شما یه فضایی رو داشته باشید که اطلاعات رو در او بریزید. بایاس کامپیوتر یک قسمتی از مغز این رایانه است، یه سری اطلاعات مخصوصیه که کارخانه سازنده این سیستم میریزه روی این هارد که بتواند شناسایی کنه که این سیستم هایی که داره بهش وصل میشه چیه. اطلاعاتیه که کمتر ما بهش میتونیم دسترسی مستقیم پیدا کنیم، بهش اصطلاح هم میگن بایاس. حافظه داخلیش قابل دسترسی نیست. از قبل براش تعریف کردن، این بر اساس اون تعریف ها میاد عمل میکنه. یه فضا و حافظه آزاد داره، حالا این دیگه بستگی داره به مقدارش، حجمش، نوعش. وقتی شما یه رایانه میخرید میگه میخواید چکارش کنید؟ از این رایانه چه استفاده شما میخواید بکنید؟ میگه برام پارتیشن بندیش بکن، به 4 تا 5 تا پارتیشن برام ببند. و هر کدوم یه حجم قرار میدید. اطلاعاتی که وارد میکنید میگید در فلان گوشه از این حجم آزاد این اطلاعات رو برو بگذار توی پوشه مخصوص. میتونه کامپیوتر شما صدها پوشه پیدا بکنه که هر پوشه یه سری اطلاعات مخصوصی درش قرار بگیره. هر زمانی هم خواستید دسترسی پیدا کنه چیکار میکنید؟ مستقیم میرید سراغ اون پوشه، میارید اطلاعاتش رو میبینید. یه زمانی همین چیزی که الان به نام هارد معروفه یک حجم بزرگ داشت، حدود تقریبا 20 کیلو وزنش بود. اولین رایانه هایی که باش کار می شد، من یه دونش رو باش کار می کردم، IBM های به حساب FX بود. یه هارد به اندازه 20 کیلو وزن داشت، در حالی که حجمش 5 مگابایت بود. 5 مگابایت اطلاعات زیادی الان اصلا به ذهن نمیاد. اون موقع اگر یه رایانه 5 مگابایت اطلاعات رو جا میگرفت، اینقدر عظمت بهش میدادن که حد نداشت. الان شما میبینید حجم داره روز به روز کوچکتر میشه و ظرفیت، یعنی جسمش کوچک میشه، ظرفیت گیرندگی اطلاعاتش میره بالاتر. یه گوشی همراه یه زمانی باش گوشتم میشد بکوبی، گوش کوبی بودم از تلفن. الان هم شما میبینید یه تلفن کوچکی که تا میشه همه کاری انجام میده. اون فقط ارتباط برقرار میکرد، این چه بسا ده ها کار مختلف شما باش دارید انجام میدید. حجمش کم شده ولی میزان استفاده شما رفته بالا. قدرت خداوند متعال را آدم اینجا میفهمه که یه مغز در اختیار بشر قرار داده که از اولین روزهایی که به دنیا میاد تا وقتی از دنیا میره دائم داره اطلاعات روی این مغز ریخته میشه. خودش بتونه پردازش بکنه یه سریش اطلاعاتیه که اراده خداست نمونه اینا پاک بشه. آیا میدونید میفرمایند جز نعمتهای خدا یکیش فراموشیه؟ دادم خیلی چیزا را یادش نمونه. اگر همه چیز بنابود ما یادمون بمونه که زندگی نمیتونستیم بکنیم. بعضی ها خلاق این ذهنشون و ماندگاری اطلاعاتش خیلیه، زجر میکشند. یه زمانی پدری پدر بزرگش فوت کرده، این همیشه توی ذهنش ثابت نگهش داشت. خدا میخواد این پاک بشه. شما میفتید تو زندگی یادتون میره که اصلا پدری داشتید، چه رسد پدر بزرگ، چه رسد پدری پدر بزرگ. این یادتون میرسنید مفتی تو زندگیتون. علم و دانش رو خدا زمینه سازی کرده که بتونه آرام آرام روی این جایگاه اطلاعاتی من قرار بگیره. بعضیش که به دردتون میخوره میمانند. یه زمانی من توفیقی پیدا کردم که تو کلاس تشریح و آناتومی بدن شرکت کنم، دانشکده علوم پزشکی دانشگاه اصفهان. اتفاقا در یکی از قسمت‌های کار چون بنا بود سر و گردن روش کار بشه و بعد تنه و بعد اندام، بنا رو گذاشتن برای که مغز رو روش کار بکنیم. اون آقای دکتر کومار اون موقع تو دانشکده علوم پزشکی اینجا مدرس کلاس چی بود؟ آناتومی و تشریح بود. بی نظیر بود این آقا، هیچی اعجوبه ای بود. من یه سوال ازش کردم، گفتم اطلاعاتی که انسان به دست میاره چطور توی این قسمت مغز تقسیم میشه و نگهداری میشه. اینکه یه مقدار چربی بیشتر نیست. یه فکری کرد گفت فردا جوابتو میدم. جلسه بعد که رفتیم دیدم دو تا دونه میت رو آورده. میت نیست، میته. آورد. گفت این دوتا رو میخواییم سرها رو، کاسه سر رو برداریم و نگاه کنیم. بعد درس رو میدیم. با اره بسیار تند شروع کردن این سر رو بریدن. اونقدر این استخوان سر محکم بود که حد نداشت. بافت تو در توه. خیلی فشرده است. درسته که یه خط مخصوص داره که میتونن بردارن. اما گفت ببرید. میخوام لایه ها رو ببینید و سختی استخوان رو اول پیدا بکنید ببینید چیه. بعد گفت هیچ بافتی در بدن انسان محکمتر از بافت استخوان سر نیست. خیلی محکمه. این اسفنج مانند تو همدیگه این تارها تنیده شده تا این استخوان شکل گرفته. سرها رو کاسه هاشو برداشت. خیلی عجیبه این نکته که میگم، دقت کنید چون میخوام نتیجه بگیرم. بعد ما بیاید نگاه کنید. رفتیم بایستویم بالا سر این دوتا نگاه کردیم. یکی از اینها با اینکه هر دو در یه زمان از دنیا رفته بودن تقریبا یه جور هم اینا رو آنگاد کرده بودند و آمادشون کرده بودند، چون باید شرایط خاصی میخواد، باید تو امونیات بخوابونند، خیلی مصیبت داره تا یه بدن آماده بشه برای تشریح. به یک اندازه اینا ازشون برنامه ریزی شده بود و استفاده شده بود. این مغز یکی از اینا سیاه شده است، یکیش سالمه، رنگ شفاف داره. من سوال کردم چه فرقی بین این دوتاست؟ چرا این مغزش رنگ تیره و سیاه پیدا کرده اون؟ نه. پرونده دوتا رو آورد گذاشت. اونی که مغزش سیاه بود نوشته بودن که این از طریق تیمارستان به اینجا منتقل شده بدنش و جزء کسانی بوده که از نظر دیوانگی و جنون بالاترین درصد جنون رو داشته. تمام این سلول‌های مغز چی بود؟ فاسد شده بود. یعنی هیچ اطلاعات نمیشد روش بریزه انگار. خب اون موقع که ما درس میخونیم اونجا اوائلی بود که تازه رایان آمده بود، مال حالا نیست، حدود شاید 17 ساله. از 21 سال قبل ما شروع کردیم، اون موقع تازه اولین قدمه هایی بود که داشت برداشته می شود. بعد دیدم ایشون خندید. گفت خداوند یه قدرتی به این عقل داده و به مغز که اطلاعات که میاد بره بگرده ببینه کدوم سلول مغزی خالیه، همون رو اشغال میکنه. میشینه داخلش تا زمانی هم که شما بخواید بهش مراجعه کنید این همینجا هست. دستتون رو گاهی میذارید رو پیشونید و میگید به نظرم ها یادم اومد. این اشاره که ناسیه بهش میگن، بله، خذها به ناسیه، یعنی دست رو بذار روی پیشونی، میگه که یه چیز میخواد یادش بیاد، میگه ها یادم اومد. مثل آجه های رضایت که حالا یادش اومد که از من چه چی نگرفتن، دیشب هم تا صبح نخوابیدن که امروز وقتی من اومدم بگم که برم حالا بالاخره یا نرم. اما من هرچی فکر کردم یادم اومد که هرگز چنین چیزی دست ایشون نیست. اما خب بالاخره یادشون میاد. ایشون گفت خیلی نکته جالبی بود. گفت این اطلاعات میاد روی این سلول‌های کوچک مغز میشینه. هر زمانی انسان میخواد این اطلاعات رو دوباره بخواند، فرمان میده به مغز، ساب میره سراغ این سلول، درشو باز میکنه، اطلاعات داخلشو برمیداره میاد. بعدیشون گفت که این سیستم‌هایی که خدا در مغز بشر قرار داده، اگر بنا بود اطلاعاتی که یک انسان در طول زندگیش میخواد یاد بگیره و میآموزد رو بمیدن روی یک هارد دیسک، باید 30 میلیون برابر یک هارد تو مغز آدم یه هارد بگذارن تا بتونه این همه اطلاعات رو روی هم انباشته کنه. و گاهی نشون داده شده که با این همه سرعتی که رایانه دارن، انسان از رایانه چیه؟ سریعتر عمل میکنه، زودتر به اطلاعات میرسه. اونو باید بشینی تا این پردازش کنه. اون خدا چه قدرتی نشون داده که این ظرف کوتاه‌ترین زمان ساب میره سراغ اطلاعات برش میداره میاد. شما تو کودکی اون یه نفر رو دیدید، هم فکر میخواید بکنید که پدرم چه قیافه‌ای داشت، بله؟ یادتون میاد. یه عظمت قدرت الهی. حالا ما میبینیم اطلاعات علمی آرام آرام انسان رو میرسونن به جایی که رشد عقلی پیدا میکنه. یعنی یه کتاب میخونه، یه سخنرانی میشنوه، نمیدونم یه مطلب از دیگری یاد میگیره، خودش میشینه فکر میکنه، این اطلاعات جمع میشه. اولین عامل برای رشد عقل علم و دانشه. حالا از هر مسیری که شما یاد بگیرید، هنر شما به چیه؟ اینه که مغزتون رو به اطلاعات بیخودی پر نکنید. این هم دقیقا قابل پیشبینیه. بعضی از افراد میان کامپیوتر میگیرن، میبرن تو خانه میذارن، یه مش برنامه های مزخرف میذارن روی این رایانه، هاردش پره، اما چیزی که به درد بخوره نیست. آهنگ، ترانه هست، نمیدونم، عکسی به درد نخوره، چیزها و اطلاعاتیه که اثری نداره. ما همینطوریم. حدیثش رو دقت کنید. قال علی علیه السلام غریزتون العقل و غریزتون تزید و بالعلم، بعد میفرماید و تجارب، که دومین عامل رو هم اینجا ذکر میکنه. علم خودش مقدمه شد، عقل چیزیست که زیاد میشود با علم. یعنی اطلاعات شما جمع میکنید، عقلتون میاد بالاتر، رشد میکنه. دوم میشه تجربه. گاهی وقتا آدم فرصت برای آموختن نداره، شرایطی نداره که بتونه بره درس بخونه، دانش یاد بگیره. تجربه میاد جای چی میشه؟ علم میشینه. یه راهی رو یه مرتبه رفته، دفعه دوم دیگه هر کارش بکنی دیگه چرا؟ میفهمی. متاسفانه گاهی بشر تو این مورد هم دچار مشکل بیشتر است. سالهای 72 و 73 بود تقریبا، من میرفتم چهارمحال و بختیاری برای تبلیغ. یه جایی بود به نام دهکده بنو و خربه بهش میگفتن. یه رودخانه نزدیک این ده بود. روزها من میرفتن نزدیک این رودخانه، جای خلوت دنجی بود، میشستن اطلاعاتی که میخواستن یادداشت میکردن، مطالعه میکردن. جای خوبی بود، دور از شلوغی بود و در این حال تو طبیعت خیلی جایی مناسبی بود. برای که این پل، این رودخانه وسط دو تا ده قرار گرفته بود، یه پل هوایی چوبی داده بودن که از روی رودخانه بتونن برند و بیان. زیاد پل محکمی نبود، با طناب این ورش رو بسته بودن و کفش رو تخته به هم پیوسته زده بودن تو اون وقت. من تو نشسته بودم داشتم مطالعه میکردم، دیدم که یکی داره داد میزنه سب مرده برو، و داره جوش میخوره، حرص میزنه، اذیت میکنه به خودش. سرم بلند کردم، دیدم که یکی از این دوستایی هاست، یه اولاغ آورده با بار میخواد از روی پل ردش کنه، هر کاری میکنه این اولاغ از روی پل نمیاد بره. اینم با چوب افتاده به جان این زمان بسته بود، میزنه و میگه برو. اومدم گفتم آقا چرا اینطور میکنی زمان بسته بود، چرا میزنی؟ گوه خسن گرده، بیچاره شدم. اگه این بار از اینجا رد شدی، من میدارم اون اولاغ میرم به هر قیمت باشه میپوشم، جون خودم راحت میکنم. پدر من این در برد، گفتم چرا؟ گفت یه روزی ما اومدیم از روی پل بریم، وسط راه یکی از این تختها شکسته، این پاش رفته پایین، زخم شد. ما زحمت ما این پشت در وردیم و وردیم هیچ وقت پاشو بستیم. حالا هر وقت برسیم به این پل مصیبت ما شروع میشه. به خیالش حالا هم دوباره تخت شکسته نمیم. رفتم تو فیلی درم زده خنده. گفت چرا میخندی؟ گفتم بشر اگر به اندازه ای که باید عقلش را به کار میبرد باید خیلی بیشتر از این بفهمم. این یه بار پاش رفته توی یه تخت شکسته، هر بار میاد این تصویر انگار جد میاد تو ذهنش که این پل از اون پلهای خطرناکی، باید یه جوری خودتو نجات بدی. دوباره میگه چیکار کنم، بیچاره شدم از دستی. گفتم اگه از من میشنوی یه پارچه ببندن چشما، بله برگرد، برگرد برو یه دور بزن، یه برش کرد و سرش دوست دور تابش بده، دستمالم ببنده چشمش برد و بیا. این بگیرش از بیه پول دیگه مورویچ میاد. همین کار کرد، آورد عقب، یه دستمال بست در چشمش رو دوست دور هی اینو تابش داد، یه دوست دور مسیر مختلف رفت، بعد بیم آوردش بالا. تون و تون از روی پول رفت اونور که اومد پایین، منم بهش گفتن دیدی حالا. گفت چه چی دو به فکر خودم نرسید. گفتم برای اینه که یه اون با الاغ زندگی کردی. چاره همینه، آدمی که نمیخواد فکرشو به کار بندازه، خب تو میتونی که از تو آب نمیتونی بری چون عمق آب زیاد بود نمیشد. میخوای از رو پل بری، میفهمه این زمان بسته که خطر داشته اینجا، باید گورش بزنی، شلک زدی، سرش کلا گذاشتی، حالا داره میاد دیگه دنبال. اما دفعه دیگه که آمدی قول بهت میدم دیگه متوقف نمیشی. چرا؟ برای اینکه اون ترسی که توش بود از اینکه باز ممکنه من مشکل پیدا کنم الان با این رفتن ریخت. فهمید که نه، دیگه همیشه تکرار نمیشه. امیرالمومنین میفرمایند انسان عاقل از یک سوراخ دوبار گزیده نمیشه. اما ما میبینیم عاقل که خیلی وقتا نیست، ده بار پای ما میره داخل یک گودال، ضربشو میخوریم، خسارت میدیم، اذیت میشیم، بازم چشمون به حساب نمیاد. به قول شاعر میگه صدها چراغ دارد و بیراه میرود، بگذار تا بیفتد و بیند صدای خویش. تجربه گاهی بالاتر از علم به آدم میتونه کمک کنه. میفرماد با تجربیاتی که میکنید عقل خودتون رو چکا کنید، رشد بدید. تجربه یعنی چه؟ با سفر آدم میتونه تجربه داشته باشه، با فعل و تکرار میتونه تجربه به وجود بیاره، با سعی یا خطا میتونه تجربه ایجاد بکنه. این هم یکی. این حدیث در کتاب شریف قرآن‌الحکم شماره 1717. سوم، مهربانی نسبت به انسانهایی که جاهل و نادانند. امیرالمومنین میفرماید من او کده اسباب العقل رحمت الجهال. آدمی که عاقل، اگه با عاقل نشست دوتا عقل دار از هم صدمه نمیخوره. یکی این میگه یکی اون میگه، میشه یه حالت مباحثه، خرسشون هم نمی کنه، لذت هم می برن. دو تا طلبه یه هم که هر دوشون برن علم یاد می گیرن، دو تا دانشجو هم نشستن با هم بحث می کنن سر مسئله علمی، چیز یاد می گیرن. اما اگر یه آدم عالم شد یه آدم جاهل شد، اون نمی فهمه، این می فهمه. اگر بخواد ادامه بدهد مصیبت عظماست. یه جریان کوتاه براتون بگم. مرحوم آقای کفاری یکی از کسانی بود که قبل از انقلاب بسیار آدم موفقی بود، جزء مبارزین قبل از انقلاب بود. ایشون رو گرفته بودن برده بودن زندان، انواع شکنجه ها رو روی ایشون اعمال کردن، موفق نشدن شکستش بدن. قوی بود خیلی، مجبور شده بودن یه جلسه گرفته بودن از یه سری کارشناس و روانشناس که ما چیکار کنیم که ایشونو بشکنیم، خوردش کنیم؟
بله؟
چون من برای خودشون مهم بود. تو جلسه کارشناسی روانشناس ها راه های مختلف رو پیشنهاد داده بودن، یکشون گفته من راهش رو بدم. اگه بخواید ایشونو داغونش کنید، خوردش کنید که دیگه نتونه ادامه بده، برید یه آدم نفهم پیدا کنید که هیچ حالش نباشه، ببرید تو سلولی که یه حس بدش کن ببینید. این با زدن و نمیدونم شکنجه و صندلی الکتریکی و نمیدونم شلاق و اینا این تسلیم نمیشه. اما یه آدم احمق پیدا کنید که هیچ حالش نباشه، علی بعد به تشخیص نده بدونید فرلوش. اینا رفتن خلاصه گشتن یه آدم گاتوری رو پیدا کردن که هیچ حالش نمیشه، بردنش تو سلول بغل ایشون. خب هی سوال کرده بود تو کی هستی؟ گفته بودم که من فلانی هم. دوباره یه چند دقیقه بعد خب تو کی هستی؟ دوباره یه دقیقه بعد تو کی هستی؟ کار به جایی رسیده بود روز دوم ایشون شروع کرده بود سرش رو بکوبه به میله های زندان و گفته بود شما رو به خدا قسم یا من از این سلول ببرید بیرون یا اینو کش بکنید. نه حرف حالیشه که بتونم باهاش صحبت کنم، نه چیزی بلده که بتونه یاد من بدهد، نمیتونم چیزی یادش بدم، نه چیزی داره که ازش یاد بگیرم، یا منو ببرید رو یا اینو. فهمیدم که درست فهمیدم، یه آدم احمق نفهم گاهی بیچاره میکنه آدم را. پنج بار شش بار یه حرفو بهش میده نمیفهمه، پوست آدم گنده میشه. میفرماید اگر یه آدمی رو پیدا کردید که تونست با این آدم نادانی که هیچی حالیش نیست حوصله کنه، صبر بکنه و آرام آرام این فرد را تحت تأثیر قرار بده و چیز یادش بده، این معلومه عقل دارد. اگه میخوای عقلت زیاد بشه با انسانی که هیچی حالیش نیست حوصله کن. پیغمبر بزرگوار اسلام اومده توی یه جامعه ای که معروف به جاهلیت قبل از اسلامه، یک کارهایی میکردن، یک حرکاتی از اینا صادر میشد که آدم از وحشت میکنه وقتی میخونه که قبل از اسلام اینا چجور مردم بدبختی بودن. دیگه ساده ترین مسئله ای که برای ما واقعا باور کردنش به حد صفرگاهی میرسه، قرآن مجید میفرماید تصورش رو بکنید که یه آدم بچه خودش رو گودال بکنه، زنده زنده بذاره تو گودال، خاک بریزه روش به خاطر تعصب جاهلیش. و ایزا بشر احد اون بالانسا دل لبه چه اون مصفت دن به هوه کذیم یتوارا من القام و هوه مولیم. یه انصاف آدم بچه خودش رو اینطوری میکنه تو خاک که با دست خودش، اونم نه یکی و دوتا، تصورش آدم بکنه. میفرماید از بالاترین و مهمترین اسبابی که میتونه عقل را رشد بده رحمت الجهالی، که آدم با آدمایی که نمیفهمن خیلی مهربانی کنه و حوصله داشته باشه. حدیث 9295 قرآن رو رکم این سه تو. چهارم تعلیم و یاد دادن. گاهی آدم چیز یاد میگیره سبب رشد عقلیش، گاهی وقتا به دیگران یاد میده، اون مهمتره. اگر من چیزی رو خودم آموختم و در همین حد ماند چه بسا اشتباه تو ذهنمه، اما وقتی آموزش میدم باید مرور کنم، یا رو دسته بندیش کنم تا بتونم به طرف ارائه بدم، خود این باعث میشه عقل رشد پیدا بکنه. لذا هم تعلیم در اسلام مهمه، هم تعلم مهمه. اگر بتونه آدم به جایی برسه که تعلیم دینی و قرآنی داشته باشه یا تعلم قرآنی، میفرماید خیالکم من تعلم القرآن و علمه، بهترین شما اونایی هستن که خودشون قرآن رو یاد بگیرن به دیگرانم یاد بدن. علم، فرمود زکات و علمه نشرخ، این که آدم به دیگران میگه خودش سبب رشد آدم میشه. نوشتن برای همینه، وقتی ما میگیم تعلم معناش دیگه نیست که فقط من برم سر کلاس یه چیزی یاد دیگر بدم، می نویسم اینم خودش نوع آموزشه. سخنرانی میکنم بله آموزشه. و واقعیت همینه، من الان نگاه میکنم میبینم یه شرایطی رو ما اول کار خدا برامون فراهم کرد که اون شرایط رو من الان دارم به خوبی ازش برداشت میکنم. تو کتابخانه از زهرا 80,000 جلد کتاب اون موقع بود. من رفتم توی کتابخانه شروع کردم به کار کردن. کار من خیلی ساده به نظر میاد، خیلی عادی بود. کتاب رو برمیداشتم نگاه میکردم، اسم کتاب، نویسنده کتاب، مترجمی که داره، جلد چندم، صفحه چندم، مطالبش رو کلی کارت براش صادر میکردیم. بله؟ تو همین که این کتاب رو برمیداشتم که این اطلاعات رو روی کارت بنویسم، گاهی وقتا کتاب میگرفتم، شروع میکردم ورق زدن موضوعات که تو این کتاب یه نگاه کلی بکنیم، میذاشتم سر جاش. آرام آرام بدون اینکه من فشاری بخوام به خودم تحمیل بکنم، میتونم به جرأت بگم که این 80,000 جلد کتاب رو من یکی دور انگار تو تمامش زدم. نه اینکه سطح به سطح و سطح به سطح بخونم، اما وقتی آدم با کلیات موقعیت یک کتاب آشنا میشه، یه سری اطلاعات هم خودش داره، اینا برای هم قرار میگیره، خیلی چیز یاد میگیره. باور کنید گاهی وقتا دارم صحبت میکنم یا دارم چیزی مینویسم، یادم میاد که فلان کتابی که دیدم قدش اینقدر بود، رنگش اینطوری بود، تو فلان قفسه بود، فلانی هم نویسندش بود، درباره این موضوع یه مطلبی داشت، من یه جای روی ورقه اینقدر یادداشت کردم. اون اوائل نمیدونستم چیکار باید کرد. مرحومای ما میگفتن فلانی حیف زحمت میکشی حدرش نده، اینا رو یادداشت کن یه جای، تا یه مطلب قشنگ به ذهنت اومد بلا فاصله برد و بنویس روی کاغذ. اما این کاغذ رو نندازی بر اون بر، الف باییش بکن بذار توی قفسه مخصوص مثل عطاره، هر وقت خواستی بتونی مراجعه کنی. من این کار رو کردم تو خانه، که بیاد ببینی برای این روزم که بیاد طوری نیست. بله نه نهار رو یه خود زودتر بیه که ما بعدش بتونیم بریم بیرون نهار بخوریم. از نترشی بخواهی فقط ببینی. من قفسه درست کردم 32 تا حرف الفبا، هر کدوم از جعبه هایی که گذاشتم یکی از حروف الفباست. تا مطلب رو می نویسم می دارم داخل همون جعبه مخصوصش. یعنی شما وقتی میاد ببینید تمام مطالبی که حرف اولشون حرف مثلا یه هست، توی کردیم جعبه ها گذاشته شد. حروف هم بالا سرش مشخصه، حرف چی، موضوع چی، مرکزش کجاست. الان نگاه میکنم میبینم چیزی در حدود 1,000,000 فیش اطلاعاتی من دارم. اکثر مطالبی که دارم میگم چیزاییست که آروم آروم در ظرف حدود 35-6 سال چکار کردم، یادداشت کردم، نگه داشتم، دارم ازش استفاده میکنم. تا میخوام پیدا کنم بلا فاصله میفهمم باید برم سراغ فلان قفسه. بعد که به حساب رایانه آمد اطلاعات رو منتقل کردم رایانه. بسیار بسیار کوتاه از نظر زمانی بیایید من حاضرم اطلاعات رو بهتون ارائه بدم ببینید. ظرف 1 دقیقه من مستقیم میرم سراغ موضوع بحث، چون همش تقسیم بندی شده و دسته بندیه. اطلاعات رو میارم چاپ میکنم میدم به دفتر افراد، چون کار شده روش. درسته که آدم نمیتونه یک جایی رو بشینه سطح کتاب رو بخونه، اما سطح کتاب رو در عرض 100 روز از کنار چشمش داره میگذرونه. حرف آخرمون پس این شد که اگر انسان بخواد واقعا به جایی برسه که عقلش رشد پیدا میکنه، علاوه بر این که یاد گرفت به دیگرانم یاد بده، بخل نورزه. این 4 تا عامل برای رشد عقل، البته منحصر به این 4 تا عاملی که گفتیم نیست، در حد این که حالا میخواستیم یه بهره برداری شده باشه برای عوامل رشد دهنده عقل، بالای 100 تا دونه عامل میشه مطرحشون کرد، زبدش این 4 عامل بود. صلوات الله علیه. السلام علیک یا ابن رسول.